بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیه و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. حدیثی است که از هم امام سجاد و هم از امام رضا به روات مختلف تکرار شده. به قول ما حدیثی است مستفیض، یعنی تعداد اسنادش از 3 نفر در هر طبقه بیشتره. یک بار این رو امام رضا به حسن ابن جهم ابن بکیر ابن اعیان میگه، یه بار به محمد ابن فضیل میگه، یه بار دیگه به امام سجاد میگه. چیه اون حدیث که اینقدر تکرار میشه؟ اون حدیث اینه، در هر 3 مورد حالا یه فرقه کوچیکی هم دارم ولی این اولشون مثل همه. یه بار حسن ابن جهم از امام سوال میکنه، سأل تو عن شیء فی الفرج، چیزی در مورد فرج سوال کردم. یه بار دیگه محمد ابن فضیل توی جریان دیگری میگه، من سوال کردم از امام رضا راجع به فرج. توی جریان سومی از امام سجاد سوال میشه راجع به فرج. در هر 3 تا امام جواب میده، اولیس تعلم ان انتظار الفرج من الفرج، آیا مگر نمیدانی که انتظار فرج خودش من الفرج. خب پس این یه مضمونی است که برای همه مهمه، چون جای مختلف دارن میگن و افراد مختلف دارن میگن. بعد معناش چیه؟ یعنی چی انتظار الفرج من بگید فرج؟ حالا انتظار فرج خب معلومه، ما منتظر فرج صاحب الزمان هستیم. یه نکته هم این وسط بگم، تصور نشه که شیعیان از قضیه فرج صاحب الزمان خبر نداشتن یا اطلاع نداشتن، بعد که مثلا همطور زمان رفت جلو رسیدن بعد از امام حسن عسکری مطلع شدن. نه، یه دفعه من میگشتم فقط امام رضا تو منابع موجود 35 تا روایت راجع به ظهور امام زمان داره. حالا تعداد قطعا بیشتر بود، 35 تا شو من پیدا کردم دست ما هست که این 35 تا نشون میده اصحاب امام حتی اونایی که فقیه هم نبودن اصل قضیه ظهور امام زمان را و انتظار فرج را میدونستن، اما راجع به خصوصیاتش تردید داشتن. همین توی امام سجاد هم هست، حتی تعداد کمتره، تو ائمه دیگه هم هست. یعنی اصل قضیه معلوم بوده، با اینکه این اصلا هیچ کنون به زمان امام زمان نمیرسیدن ولی میدونستن یه همچین ماجرایی هست. حالا اگر یه وقت بعدها وقت شد نمونه هایشو براتون میخونم از نمونه هایی که امام زمان در مورد انتظار فرج، خصوصیات امام رضا ازش راجع به خصوصیات امام زمان، انتظار فرج، وضعیت ظهور و اینا سوال میشه و امام رضا میاد جواب میده. حالا انتظار فرج صاحب الامر را کشیدن من الفرج یعنی چه؟ خب علمای مختلف این رو معنا کردن، 3 تا تفسیر خوب داره. یه تفسیر ملا صالح مازندرانی داره در شرح اصول کافی راجع به همین حدیث، میگه مگه ما تو روایاتی که نداریم انتظار الفرج افضل الاعمال یا افضل العمل انتظار الفرج؟ پس انتظار فرج خودش میشه یه عبادت. وقتی شد عبادت من سببیه است، خودش سبب میشه برای فرج. چطوری سبب میشه برای فرج؟ اولا یه فرج دنیوی داریم، یه فرج اخروی. فرج اخروی که خود به قول ملا صالح مازندرانی عذابه، بدتر از دنیوی است. عذابی که در آخرت هست عذاب شدیده. این که ما بتوانیم از اون عذاب نجات پیدا کنیم میشه فرج از بگید عذاب، از سختی. یه سختی هم تو این دنیا هست، مشکلاتی تو این دنیا میتونه پیش بیاد، گرفتاری‌های مختلف، حالا به شکل‌های مختلف. وقتی شما انتظار فرج کردی که یکی از عباداته، در عبادات قبل از اینکه اصلا خداوند امر کند و نهی کند مصلحت وجود داره. یعنی اصلا خداوند چون مصلحت غالب دارد امر می کند. اول الفعل یکون حسنا بعد فامر به الشارع. وقتی که ما به امر الهی عمل بکنیم دو تا چیز گیرمون میاد. یکی اون مصلحت است که گیرمون میاد اگه درست عمل کنیم، یکی هم ثواب. کما اینکه وقتی که معصیت خدا بکنیم یکی اون مفسده است که دوچار میشیم، یکی هم معصیت و عقابه. که حتی اگر بعد استغفار بکنیم و حالا عاقبت به خیر بشیم اون عقابه برداشته میشه، ولی مفسده چون اثر وضعی و تکوینیه دوچار شدیم. حالا وقتی انتظار فرج یک عبادت بود و افضل عبادات هم شد، هم یک اثر دنیوی دارد که افضل مصالح را بگید دارد. خب این افضل مصالح خودش تأثیر میذاره رو زندگی خود ما. هم یک اثر اخروی دارد که باعث میشه ما از یک سری از عذابها نجات پیدا کنیم. چون ما دو تا سنت داریم، احباط تکفیر. اگر شما کار خوب انجام بدی این کار خوب میزنه، اون کارهای بد قبلی رو تکفیر میکنه، میپوشونه. مثلا کسی حج بره، حجش مقبول واقع بشه، این حج مقبول حالا بجز حق الناس بقیه گناهان رو پاک میکنه، وقتی برمیگرده پاک شده. حج همینطوره، صوم همینطوره. اگر کسی روزش مقبول واقع بشه، اون لحظاتی که داره گرسنگی میکشه گناهانی که داره آمرزش میشه. صلات همینطوره، البته صوم و زکات و خمس همینطوره. البته صوم و صلات و زکات و خمس اینا از ارکان دین هست، بنی الاسلام و علی خمس، ولی بالاتر از همه اینا بگید ولایته. و مصداق ولایت در زمان ما میشه انتظار الفرج. پس اگر صلات فرج می آورد از عذاب، صوم می آورد جنت و من النار می شود، حج می آورد، انتظار فرج که ولایت باشه به طریق اولا عذاب رو برمی داره. این میشه انتظار الفرج. من الفرج از عذاب اخروی، همچنان که فرجی میشه از مشکلات دنیوی. این یه تفسیر، تفسیر بدی هم نیست، رو علالقاده هم هست. ملا صالح مازندرانی در حاج در شرح اصول کافی داره. یه تفسیر، حالا من روی این درسته ولی فعلا روی این نمیخوام خیلی حرف بزنم. تفسیر دوم تفسیری است که مرحوم اصفهانی صاحب کتاب مکیال المکارم داره. ایشون گفته خب وقتی میگن انتظار فرج، انتظار فرج مقدماتی داره. انتظار فرج فقط این نیست که من بگم منتظرم مثلا انشالله امام زمان بیاد، باید خودم رو هم آماده بکنم برای اون ظهور. اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه و الزابین عنه و المسارعین الیه فی قضای حوائجه. این آماده کردن ها میشه انتظار فرج. بعد این آماده کردن ها چون خودشون دوباره عبادتند به نحو مقدمی، اینها هم فرج از عذابند، تکفیر گناهانند و تأثیر در مصالح دنیوی هم دارند. این هم البته حرف صحیحی است که مرحوم اصفهانی در مکیال المکارم گفته. حرف سومی و تفسیر سومی هم هست که مرحوم آقای بهجت میگه، اینو میخوام یکم روش وایسیم و روی این فکر کنیم. ببینید ما تو زندگی بدبستون داریم، اون معموله دیگه. الان مهمونی ها مثلا این میره خونه او، چه میدونم سرخونه دویی میبره، فردا اونم میاد خونه این سرخونه دویی میاره. شما یه کمکی به این نفر میکنی، اونم معرفت داشته باشه به شما کمک میکنه، درسته؟ این یه چیز طبیعی وجود داره. منتها تو بدبستون های ما معمولا نزدیکه. مثلا شما در یه ترازی به اون کمک میکنی، اونم در همون تراز به شما کمک میکنه، غیر از اینه؟ اما تو قضیه ما با اهل بیت قصه فرق میکنه. ببینید مثل چی میمونه. اونایی که حالا دختر دارن اینو درک میکنن، پدر مثلا بیاد توی خونه یا حالا خواهراتون چنده باشید، بعد وقتی بیاد خسته است، کاری نداره براش یه آبی برداره بخوره یا مثلا فلان وسیله رو برداره، ببینه این دخترش میاد برای پدرش آب میاره، میاد فلان کمک رو میکنه، این به دل پدر میچسبه. وقتی چسبید اون ورم دوست داره برای دخترش بگید مایه بذاره دیگه، غیر از اینه؟ این رابطه هر پدر و دختری درک کرده این رو. حالا توی قضیه ما اگر ما زرنگ باشیم، کاسب خوبی باشیم، اصلا عرفان و خلوص و اونو هیچ، تاجر خوبی باشیم، هرچی ما برای امام زمان مایه بذاریم ما برد کردیم. ما دعا بکنیم برای سلامتی امام زمان، دعای ما برای امام زمان دعای چیزی نیست، چون اصلا ما در مقایسه با اون هیچ چیزی نیستیم، اما همین که اون میدونه که ما توجه به او بگید داریم. در یه روایت داره امام رضا از امام رضا سوال کرد، بله اسمش یادم بیاد، رفیق بزنطی و معمر ابن خلاد هم هست، حالا اسمش هم نمید، سوال میکنه راجب خصوصیات امام زمان، میگه امام زمان از پدر و مادر به شما مهربان تره، بعد پدر و مادر میخوان برای فرزندشون کار کنن، ولی چون یه وقتایی نمیدونن ممکنه به ضرر فرزندم تمام بشه، ولی چون امام زمان همه را میداند از پدر و مادر مهربان تره، تمام مسائل و مواسم میداند، پس بیشترین منفعت را میتواند به شما برساند. این هم بزرگوار دیگه از امام زمان. حالا اینجا آیه وحجت میگه وقتی شما برای سلامتی امام زمان دعا میکنی، میخوای یه صدقه بدی، مثلا شما مثلا 100 تا تک تو 100 تومن میخوای صدقه بدی، 1000 تومن میخوای صدقه بدی، همون اولش میگی نیت اول سلامتی امام زمان، این چیزی نی، ولی او میداند که شما به او بگید توجه دارید، همین که میداند شما به او توجه دارید، عشق یک سویه یقین باطل بود، این دل ما هم به تو مایل بود، و دعا از اون ور او میکنه برای شما، ولی این دعا با اون دعا زمین و آسمون بگید توفیر داره. خب این برد میشه، این که شما منتظر باشید برای فرج صاحب الامر، برای این فرج دعا کنید، برای فرج کار کنید، طلبه شدید، طلبگی اصلا یعنی سربازی ما زمان اصلا شدید. این که تو میگی من برم قاضی بشم، استخدام بشم، امام جام شم، اینا مهم نی، اونه که تو هر جا هستی سرباز امام زمان باشی. اگر واقعا تو سرباز امام زمان باشی، قبل از این که اصلا تو کاری بکنی، به تعبیر آیه بهجت میگه قبل از این که تو دعا بکنی برای امام زمان، قبل از این که صدا به گوش طرف مقابل برسه، خود امام زمان مطلع میشه که تو میخوای چی کار بکنی، و اون ورم برای تو دعا میکنه، اونم برای تو کار میکنه، و این دیگه زمین تا آسمون توفیر میکنه، این میشه فرج، هم در این دنیا هم در اون دنیا. بنده خدایی الان هم زنده است برای من تعریف کرد، گفت که من دلم درد میکرد، رفتم دکتر، بعد دکتر گفت که شاید آپاندیس باشه، خب شاید فلان باشه، شاید بهمان باشه، خلاصه اینا رو نخور تا مطمئن بشه. این مسکنا هم گفت بماند، ما دردمون ادامه داشت تا اینا فهمن چیه. بعد یکی از دوستان زنگ زد به من، گفتش که حالا من کجا، این فرد، من نه اون فرد، کجا بوده؟ توی بیمارستان. زنگ زد گفته بود فلانی من دیشب خواب دیدم، حالا یک روز بعدشه، امیرالمومنین توی نجف، امیرالمومنین باز امیرالمومنین، من کسی رو خواب دیدم، گفته امیرالمومنین گفته برو به فلانی بگو برای فلانی یه دستگاه تو قم که آب تلخه آب شیرین کن بگیره، این دلش درد میکنه آب شیرین کن بگیره. بعد حالا منم میخوام آب شیرین کن برات بگیرم، حالا اون اصلا خبر نشه دل درد داره، میگفت هیچی، منم تو فکر کردم آب شیرین کن چی کار داره به آپاندیس، گفت دو سه روز دکترا ما رو توی بیمارستان اینور اونور کردن، دو روز بعد گفتن که تو سنگ کلیه داری. حالا امیرالمومنین کی فهمید؟ گفته سه روز زودتر. و حالا چرا؟ اون آدم من میشناسم، خیلی کاریم، حالا البته این جمله خوب نیست، حالا شما که نمیشناسید، همچین کاریم نکرده، ولی یه نکته داره، خالص برای اهل بیت کار میکنه. این خالص کار کردن، و کسی که هوای دل دردو داره توی قیامت اینو ول میکنه، رو پل صراط رهاش میکنه. اگر کسی به این ستم کنه و جفا کنه، او ازش حمایت نمی کنه. خانمان سوز بود آتش آهی، گاهی ناله ای می شکند پشت سپاهی، گاهی بوده. چه ناله ای؟ ناله ای که پشت این ناله دعای صاحب زمانه، دعای اهل بیت. بنابراین برد تو زندگی اینه که به قول آیه بهجت ما خودمونو متصل کنیم به اون. این انتظار فرج نوعی که ما داریم برای نوع جامعه قطعا سبب میشه برای فرج شخصی ما. میرن دنبال کیمیا، کیمیا میخواد چیکار کنه؟ میخواد مس رو طلا کنه. شما این اصحاب ائمه رو بشین مطالعه کنید، مطالعه چجوری؟ یه بار اوائلش رو مطالعه کنید، اوائلی که تازه با امام رو برو شدن، بعد بیاد اواخرش رو مطالعه کنید، بعد میفهمید کیمیا چیست. مالک اشتر نخعی، اینا مال نخع منطقه بوده در یمن، یعنی قبیله‌ای بودن اصلش در یمن بودن، در زمان پیامبر امیرالمومنین رو میفرستن یمن، یعنی پیامبر میفرسته برای جمع جور کردن غذای یمن. اینم پهلوان قبیله نوخع بوده، نوخعی های یمن. بعد اونجا حالا نقل مرسله ولی مضمون علال قاعده است، میشنود که خب علی ابن ابی طالب اومده اینجا. حالا علی ابن ابی طالب معروف بوده دیگه که این پهلوانیست، عمرو ابن عبدود رو زمین زده، چه کرده چه کرده. این میاد توی یمن، موقع مثلا اینترنت و اینا نبوده لوکیشن بزنی شما رو مستقیم ببره در خونه طرف، یا تو اینترنت بزنی عکس طرف رو دیده باشی، فقط میدونستی علی ابن ابی طالبی هست، پهلوانی هست، اومده اینجا. خب میره تو یمن، نگاه میکنه، میرسه حالا تو اون شهری که حضرت بوده، ظهر میرسه، هوا هم گرم بوده. بعد میگه خب علی ابن ابی طالب رو چجوری پیدا کنم؟ با خودش بالا پای میکنه که آقا بالاخره هر کسی رو اهلش میشناسن. اون موقع که ما قبل از دوید، قبل از تایی کشتی میرفتیم، وقتی مثلا سواد کشتی میشه نگاه میگه که گوشه شکسته، بودی گوش شکسته کشتی ها میشناسه، باشگاه رو میشناسه، میگه نگاه کنم کیه کلش مثلا میخوره پهلوانی که علی ابن ابی طالب مثلا بشناسه. نگاه میگه جوانی هست، جوانم که چرز کنم، نوجوانی هست مثلا 13-14 ساله، به این کل این میخوره بشناسه. میره جلو به اون میگه که علی ابن ابی طالب کجاست، من کارش دارم. میگه تو چه کار داری علی ابن ابی طالب؟ اینم حالا آفتاب خورده تو کلش، داغ بوده، حالا هر چی، اونم روحیات اون زمان خودش. بعد یه دفعه میگه مثلا بلند میکنه مثلا به حضرت در اون طرف مقابل، اون جوان در نوجوان درگیر میشه، اون نوجوانم اینو میزنه زمین، اینو میزنه زمین. بعد بهش میگه که من حرفی نداشتم، چیزی نگفتم، من گفتم تو چون میخوای علی رو ببینی. اون نوجوان به این میگه بالاخره اینجا وضعیت به هم ریخته است، مثلا کی چجوری. بعد حالا میگه من فلان بودم، میبرش میشه حضرت، میبرش و این از مرام اینا خوشش میاد. یه نکته اینه که معمولا اینایی که شاگرده، حتی این شاید اتوبوسی هم اینجوری هست، مثلا شاید اتوبوسی پشت اتوبوس کشه یه دنده عقب که میره، صد دفعه میخواد برای اون راننده تعریف کنه من دنده عقب رفتم، یا این بچه هایی که کشتی تکوانی یه کاری میکنن این دفعه تعریف کنه. اما میره این انتظارش میره برای حضرت بگه، هیچی نمیگه، که این یه وقت خجالت نکشه. این از این مرام خوش بود. حالا اون نوجوان کی بوده؟ حدس بزنید. اون 13 سالش بوده، 12 یا 13 سن نبوده. این مرام اینه خوشش بیاد. این صحنه رو داشته باشید، یه صحنه البته روایت مرسله ولی علال قاعده است. این دومی مسنده، این کلام میگم در اواخر که حضرت خلیفه شد و بعد مالک اشتر نفر شماره دو حکومت بود و بعد دارالاماره پایتخت رو از مدینه منتقل کردن به کوفه، مالک اشتر نخعی در کوفه داشت راه میرفت، این عمامش رو بد بسته بود، یه تعداد جوانی هم نشسته بودن، میشد همیشه تاریخ علافا بودن، اینا هم یه تعداد نشسته بودن یه گوشه ای، دیدن یاره عمامش مثلا به هم ریخته است، شروع کردن مسخره کردن، یکیشون شروع کرد مسخره کردن اینو میبین مثلا، اونا هم خندیدن و این هم رفت. بعد یکی از اونا که اونجا نشسته گفت میدونی کی بود؟ گفت نه میبینی که تو عماشون، گفت این مالک اشتر که میگن اینه، الان رفت این نفر شماره دو حکومته، حالا خودش نظر نصفت کنه الان میفرسته میان سر وقت. اینم رفت دنبال مالک اشتر که مثلا چی چطور دید، رفت پرسجو که این کجا رفت، تا رفت تو مسجد پیداش کرد، بعد که پیداش کرد دید داره نماز میخونه و دعا میکنه، بعد رفت جلو که عذرخواهی کنه، مالک گفت داشتم برای تو دعا میکردم. ببین چی شده اونجا، اون هیچی نگفت، گفت علی ابن ابی طالب چی کار داری؟ میخواست بزنش؟ اینجا نفر دوم حکومت بود، خودش برای خودش یلی بود ولی مسخره کرد، اما اینجا انقدر بر نفسش مسلطه که میره برای او چی کار میکنه؟ دعا میکنه. خواهی این کیمیاست، کی اینو اینجا به اینجا به اینجا رسونه؟ امیر المومنی داره این کار میکنه، بقیه شون هم همینن. حالا یکی یکی بخواهیم بگیم زیاده، زرارت ابن اعیان کمه میشناسید، در جوانیش با امام باقر و اینا کلکل میکنه، امام باقر میگه برو فلان کارو میکن، میگن چرا این کارو بکنم، چرا اون کار نکنم، حضرت بهش میگه برو زن بگیر، جوان بوده میگه برای چی زن بگیرم، نمیخوام، این میگه مثلا هزینه زیاد بود، میگه انفاق با خداست، این آدم. بعد میای اواخر امام صادق نگاه میکنی چه تعبدی، چه ریا، چه عبادتی، مثلا باور نمیکنه این اونه. خب همونی که در زمان ظهور بود الان هم هست، فقط اون موقع خورشیدی بود که ابر جلوش نبود میدیدی، حالا ابر جلوش هست نمیبینی. اگر قرار ما و شما به جایی برسیم جز با دعای خاص امام عملی نیست، درس بخونید، اعمال و عبادات انجام بدید، ولی رو اینا نمیشه حساب کرد، اینا اگر چرت که بندازن با همین اطلاعات فقهی که ما داریم همینجوری میریزه. اما وقتی اون دعا بیاد زمیمه بشه، میشه اللهم اجعل صلاتنا بهی مقبوله، ذنوبنا بهی مغفوره، این به این معقوله دیگه، شفاعت همینه جفت میشه، حوائجنا بهی مغزیه، اما این فرج برای ما میشه، این انتظاری که ما برای فرج نوعی میکشیم و در نتیجه برای او کار میکنیم، برای او دعا میکنیم، برای مقدمات زور عمل میکنیم، با چیزی نیست برای او، ولی همین که او میدارد ما این کارو میکنیم، حالا او که برای ما دعا میکند، او که به ما نظر لطف میکند، اینجا شما به کیمیا رسیدی و این مثل وجودی طلا میشه، همین سادگی. اما نکته اینه که این دیگه چیزی نیست که بشه مثلا امتحان میخواد بگیرن یه جوری بپیچونی پیش رو کنی این ور اون ور کنی، چون تمام این باطن داره عرضه میشه، قبل از این که من به شما بگم امام زمان میدونه، قلب همه ما رو هم میدونه. بنابراین جمع‌بندی کنم بحث رو، هم به حسن ابن جهم ابن بکیر ابن عیان، هم به محمد ابن فضیل امام رضا گفت و هم به امام سجاد این جمله رو گفت که انتظار الفرج من الفرج، وجوهی دارد، یکی از وجوهش اینه، انتظار ما برای اون فرج نوعی، فرج نوع جامعه، کلان جامعه که باعث میشه ما یه اقداماتی بکنیم، نتیجهش فرج شخصی ماست. چطوری؟ با دعای حضرت. هرچی انتظار زو مراتب تر با خلوص بالاتر، اون فرج هم از اون ور قوی تر و غیر از این هم هیچ راه دیگه‌ای نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.